خداوند بخشنده بخشایشگر، سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند، با صفا دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، هر جای این عالم که هستید، الهی که زیر سایه حضرت مرتضی علی زندگیتون پر از نور و خوشی و معنویت باشه، قبول باشه عزاداری های شما در روزهای گذشته. و البته داریم آماده میشیم برای عزاداری روزهای پایانی ماه صفر. الهی شکر که خدا عمری داد، زنده بودیم، باز هم برای امام حسین عزاداری کردیم و توفیق زیارت اربابمون، مولامون، سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اربعین رو نصیب ما کرد. دوستان بیننده، هر جا که هستید، برادران و خواهران عزیز ایمانی خودم، باور کنید که به یادتون بودیم، ویژه نائب زیاره شما بودیم. خلاصه نمیشد که اسم بیاریم، یک به یک اسمتون رو نمیدونستیم، اما میگفتیم هر عزیز بیننده بزرگواری که شبکه جهانی ولایت رو میبینه، همراهی میکنه، مخصوصا ولایت یاوران عزیز در ایران، به ویژه خاص عزیزان خارج از کشور، که ما میدونیم چه به دل شما میاد وقتی این تصاویر رو میبینید، کربلا، نجف، مسیر. خلاصه به یادتون خیلی خیلی ویژه بودیم، انشالله که از ما قبول کرده باشن. و واقعا عجیب بود امسال، به نظر من بی نظیر بود نسبت به سالهای گذشته. نمیدونم عزیزان روز قبل از اربعین گزارش های من رو در مسیر راه نجف کربلا دیدن یا نه. برای من واقعا بی نظیر بود که مسیر اصلی که پر از جمعیت، یعنی قدم به قدم باید میرفتی، مسیر کناری هم به همین شکل انقدر جمعیت زیاد بود که دیگه مسیر اصلی که ماشین ها رفت آمد میکردن، جمعیت از اون مسیر حرکت میکرد. الحمدلله به کوری چشم دشمنان، به کوری چشم وهابیت، به کوری چشم همه اونایی که نمیتونن این عشق و ارادت و محبت رو ببینن، این چراغ انقدر نورانی شد، فروزنده شد و جمعیت میلیونی، به ویژه از ایران اسلامی، با همه سختی ها، با همه مشکلات، با همه سنگ اندازی هایی که برخی ها انداختن، برخی از مسئولین همکاری نکردن، اما به لطف خدا و به لطف اهل بیت و مرحمت امام حسین علیه السلام، 30% افزایش زائر ما داشتیم نسبت به سال گذشته. و الحمدلله خدا رو شکر که این راه و این چراغ و این مسیر همچنان پر از جمعیت عاشق و دلداده هست. ما منتظر پیام های شما هستیم. راه ارتباطی را آقای کیا زحمت میشن برای شما زیرنویس میکنن، هم پیام کوتاهمون، هم فضای مجازی که دوستان خوب بیننده خارج از کشور همراهی میکنن، و اگر نکته مطلبی به ذهنتون میرسه ما در خدمت شما خواهیم بود. امشب توفیق داریم در محضر استاد عزیز و ارجمند و با صفامون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
ممنونم استاد، ما ویژه به یاد شما بودیم، مخصوصا در ایام اربعین امام حسین، آرزو میکنیم که مکرر نصیب از تعالی بشه. ما
قبول باشید.
متشکرم، ممنونم. به امر حضرت عالی در ایام محرم و صفر، ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، بنا شد که بحث اعلمیت و افضلیت وجود نازنین آقا جانمون امیرالمومنین رو فعلا نگه داریم. تو این ایام در مورد امام حسین علیه السلام صحبت بکنیم. شبهاتی که گاهی تو این زمینه مطرح هست و دشمنان ما مطرح میکنن. البته ما به دوستان بینندمون قول میدیم که بعد از ماه صفر یعنی هفته آینده دوباره مباحث گذشته، بحث اعلمیت و افضلیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو مجددا ادامه خواهیم داد. حالا شاید برخی از دوستان عزیز بیننده ما بحث‌های گذشته دهه حالا ماه محرم و صفر ما رو دنبال نکرده باشن، به ذهنم رسید که ما یک جمع‌بندی از مباحث کلی این مدت داشته باشیم تا ببینیم خدا چی می‌خواد. بسم الله
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مجددا به حضرت عالی زیارت قبول عرض میکنم. بعضی برنامه شما را که موفق شدم از صدا و سیما دیدم، بسیار برنامه عالی خوب. خدا انشالله به شما و شبکه جهانی ولایت جزای خیر بدهد. گام های خوبی واقعا در راستای اهل بیت و ولایت امیرالمؤمنین بر می دارن. در رابطه با سوالی که مطرح فرمودید، بله، این هفته آخرین هفته است که در رابطه با حوادث کربلا و شبهاتی که گوشه و کنار ابن تیمیه و اتباع ابن تیمیه در رابطه با عزاداری و مسائل دیگر مطرح کردن رو قبلا اشاره کردیم. فرمودید جمع‌بندی خوبه. در واقع ما این هفته می‌خواهیم مقداری راجع به تمام مباحثی که تا الان صحبت شد یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم. نکته اول جناب آقای اسماعیلی عزیز این است که یادمون نره که بخش اعظم از تاریخ اسلام را واقعه عاشورا تشکیل میده، یعنی واقعی که در سال 61 هجری اتفاق افتاد، یعنی 50 سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم، نیم قرن بعد از رحلت پیغمبر اکرم واقعی جانسوز کربلا اتفاق افتاد. به عبارتی دیگر عنایت کنید و دوستان به این نکته خوب عنایت کنند، پیغمبر اکرم سال 10 هجری رحلت فرمودند.
بله.
فاصله میان رحلت پیغمبر اکرم و شهادت سید الشهدا یه فاصله زیادی نبوده.
50 سال
بوده. اون وقت شما نگاه کنید تو این 50 سال 4 معصوم رو دشمن شهید کرد. امیرالمؤمنین، سید وصیین، امام حسن مجتبی، صدیقه کبرا، سید الشهدا. یعنی درست در هر 25 سال ما یکی از ائمه اهل بیت و اهل بیت خودمون را از دست دادیم. حالا سوال اینجاست، مگر بعد از رحلت پیغمبر اکرم چه اتفاقی میان مردم افتاد؟ به عبارتی دیگر این عقبگرد معلول چه چیزهایی بوده؟ همه مردم اهل بیت رو میشناختن.
بله.
علی رو میشناختن، امام حسن رو میشناختن، امام حسین میشناختن، فاطمه زهرا رو میشناختن. پس چی شد؟ چی شد رو الان نمیخوام جواب بدم. میخوام این رو فعلا به عنوان یک سوال مبهم در ذهن بینندگان عزیز جا بیاندازم. برن واقعا یه مقداری فکر کنن. ببینن چی شده؟ آیا مگر سید الشهدا مصداق آیه تطهیر نبود؟ چرا؟ آیا مگر امام حسن مجتبی مصداق آیه تطهیر نبود؟ چرا؟ مگر امیرالمؤمنین نبودن؟ چرا؟ مگر همسر ایشون نبودن؟ چرا؟ اون وقت چی شد که مردم بعد از رحلت جانسوز پیغمبر اکرم این طور عوض شدن؟ من در اینجا فقط میخوام به یک نکته خیلی سریع اشاره کنم، تفصیلش برای آینده
انشاءالله.
و اون نکته سریع بنده این است که اگر ما واقعا خواسته باشیم یه مقداری به این مسئله دقت کنیم، باید تاریخ رو به عقب ورق بزنیم و ببینیم حوادث سقیفه در این مسائل چه نقشی داشته. خیلی مهمه. یعنی شما نگاه کنید، اگر واقعا ما خواسته باشیم قضیه سید الشهدا و قضیه امام حسن مجتبی و قضیه امیرالمؤمنین رو تحلیل کنیم، باید ببینیم چرا مردم بعد از رحلت جانسوز پیغمبر اکرم اهل بیت رو بایکوت کردن و کجا رو آوردن؟ به سقیفه بنی ساعده. بی جهت نیست یکی از بزرگان اهل سنت میگه قتل الحسین فی سقیفه بنی ساعده. خیلی مهمه.
شهادت امام حسین
میگرده
به
اونجا.
سرقه.
آفرین، باید ریشه هاشو اونجا باید پیدا کرد. لذا اگر ما خواسته باشیم قضیه رو واقعا درست تحقیق کنیم، درست تحلیل کنیم، میرسیم به این نتیجه، بله، ریشه های قتل اهل بیت رو باید در سقیفه بنی ساعده پیدا کرد. به عبارتی دیگر، وقتی مسلمانان، این نکته به نظر من بسیار نکته کلیدی و مهمیه، وقتی مسلمانان در برابر منکر از خودشون واکنش نشون ندادن، از خودشون عکس العمل نشون ندادن، نتیجه این شد که معروف کم 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 رنگ شد. چی پر رنگ شد؟ منکر. الان ممکنه یک بیننده سوال کنه که آقا این معروف و منکر چه ربطی داره به مسئله عاشورا؟ خیلی مربوطه. وقتی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم اهل بیتو گذاشتن کنار، این معروفه یا منکره؟ بله، این منکره.
بله دیگه، روشنه. بله.
اون وقت جالب اینجاست که برخی از صحابه پیغمبر که اهل بیت پیغمبر رو خیلی خوب میشناختن، اینها متاسفانه در برابر منکر سکوت کردن، حرف نزدن. اون وقت نتیجه بی تفاوتی این افراد و نتیجه بی تفاوتی مسلمانان بعد از رحلت پیغمبر اکرم در رابطه با منکر این شد که امیرالمؤمنین باید در مسجد کوفه شربت شهادت رو بنوشه. نتیجه این منکر مسلمانان این شد که امام حسن مجتبی باید به وسیله زهر به شهادت برسه و فاطمه زهرا اون بلاها رو سر ایشون آوردن، تا میرسیم به آقا سید الشهدا. چی شد وضع مسلمان ها؟ چرا در رابطه با سید الشهدا از خودشون واکنش نشون نداده؟ این یک نکته و این یک محور مهم در رابطه با این قضیه. نکته دوم، همه عزیزان بدانن دین در دوران بنی امیه ملعبه بود، بازیچه دست عده‌ای نااهل.
بله.
و سفیه به نام بنی امیه بود. این یه واقعیتیه.
از اون بزرگشون گرفته تا کوچیک.
حالا عرض میکنم، نقطه آغاز این انحراف ابو سفیان بود. تا رسید به معاویه از اون ور هم انتقال پیدا کرد به کی؟
یزید.
به یزید. این مثلث شوم یه مثلثی بود که تنها کسی که در برابرش ایستاد سید الشهدا بود و این خیلی مهمه. یعنی به عبارت دیگر عرض کنم این سه نفر سعیشون بر این بود که یک اسلام اموی در دنیا حاکم باشه و خیلی سعی کردن، خیلی کوشش کردن که اسلام اموی سر کار بیاد، از اون طرف اسلام نبوی بره کنار، اسلام محمدی بره کنار. پس اینها هدف هم غمشون بر این بود که اسلام را چکار کنن، درست برای مردم وارونه جلوه بدهن، یعنی عوض اون که اسلام محمدی رو برای مردم ترویج کنن اسلام اموی بود. شما نگاه کنید اینه که من درز میکنم همش در تاریخ اهل سنت وجود داره، اما جناب آقای ابو سفیان حرفش این بود والذی یحلف بهی ابو سفیان، یعنی اسم خدا رو نمی برد. خب الذی یحلف بهی ابو سفیان ممکنه لات باشه، ممکنه عزا باشه، ممکنه بت باشه. این یکی. نوبت رسید به معاویه، صدای اذان را شنید، از مأذنه ها گفت دفنن دفنا، باید یه روزی این صدا دفن بشه. سه، نوبت که رسید به کی؟ به یزید. گفت لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اینا آقا نکات بسیار مهمیه در رابطه با واقعه کربلا. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم این شجره خبیثه، این شجره ملعونه یعنی بنی امیه، تمام همشون این بود که اسلام رو تحریف کنن، دین رو تحریف کنن و سنت نبوی رو واقعا اینها از بین برده بودن. اون وقت کسی که توانست در مقابل نقشه های بنی امیه بایستد در سال 61 هجری خون سید الشهدا بود، خون امام حسین بود. و به نظر من همین برای سید الشهدا کافیه که ایشون واقعا توانستند ریشه بنی امیه را از بیخوبون از زمین بکنن و به زبالدان تاریخ بسپارن. این کم چیزیه برای سید الشهدا، این کم چیزیه برای واقعه کربلا. اگر ما خواسته باشیم بگوییم خون سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه هیچ فایده ای نداشت الا همین یه فایده کافی. شما میدید الان ما چیزی در دنیا به نام بنی امیه نداریم. چهار تا سفیه گوشه و کنار یه صحبتهایی از یزید میکنن، اما واقع مطلب از بنی امیه هیچ خبری نیست. به عبارتی دیگر اگر اسلامی امروز پایداره مرهون خون سید الشهدا است. اگر دینی، بینندگان عزیز شبکه جهانی، به این نکاتی که عرض می کنم خیلی خوب دقت کنید، امروز اگر سرتاسر گیتی و سرتاسر جهان لا اله الا الله و محمد رسول الله بر روی مأذنه ها نامشون برده می شود، این نتیجه واقعه کربلا در سال 61 هجریه. پس خون امام حسین دین رسول الله را زنده کرد، دین پیغمبر را زنده کرد، اسلام را زنده کرد. کدام دین؟ کدام اسلام؟ کدام مذهب؟ کدام آیین؟ اون دینی که پیغمبر اکرم برای این ملت آورد، اون دینی که رسول الله برای مردم آورد. عرض کردم، تکرار میکنم، این دین مخصوصا در دوران معاویه و پسرش یزید واقعا شده بود بازیچه. اصلا با دین بازی میکردن، با سنت های پیغمبر بازی میکردن اینها، که الان وقت بیان این نکته نیست. اون وقت کسی که، اینم عرض کنم، میان این دو اسلام جدایی انداخت، بینندگان عزیز، خون سیدالشهدا بود. میان چی؟ اینه، من یادم توی یک برنامه چندین بار گفتم، باز هم تکرار میکنم، دو تا اسلام بود، دو تا دین بود. یک، اسلام ابو سفیان، اسلام معاویه، اسلام یزید. اسلام بود دیگه.
بله دیگه.
دو، اسلام رسول الله، اسلام امیرالمؤمنین، اسلام سیدالشهدا. آقا مطالب برای مردم واقعا در دوران بنی امیه مبهم شده بود، نمی دانستن دین حقیقی کدام است. آن دینی که رهبرش، بزرگش بشه یزید، یزیدی که نه نماز می خوند، یزیدی که سنت های پیغمبر را به باد تمسخر گرفته بود،
شرابخار،
یزیدی که شرابخار بود. اون کسی که این اسلام رو از اون اسلام جدا کرد، خون سیدالشهدا بود، خون امام حسین بود. و این به نظر من یک محوری است بسیار بسیار مهم در واقعه کربلا، و متاسفانه روی این محور خیلی کم کار شده.
در واقع مصداق همون جمله معروف پیامبر، حسین منی
و انا من حسین، باری کلا، یعنی دین من، یعنی اسلام من، یعنی آیین من نتیجه سیدالشهدا است. چیکار کردیم ما برای این اسلام؟ و چیکار کردیم ما برای این دینی که سیدالشهدا حاضر شد روز عاشورا از همه چیزش بگذرد، از طفل شیرخوارش گرفته تو علی اکبرش گرفته تا عباسش گرفته، تو تمام کسانی که در روز عاشورا در رکاب امام حسین کشته شدند، تمام اینها رو سیدالشهدا برای این داد تا دین پیغمبر خدا زنده بماند. هنوز من متاسفم که بعضی ها نمیخوان این حقایق رو بپذیرن که بابا واقعه کربلا رو باید از این دیدها ما بررسی کنیم. میان دو اسلام رو ایشون جدایی انداخت، میان اسلام اموی و دموی و اسلام محمدی و اسلام امیرالمؤمنین و اسلام سیدالشهدا، که خوشبختانه این جدایی دیگه تا روز قیامت ادامه داره. تا روز قیامت دیگه اسلام سیدالشهدا و اسلام علی ابن ابی طالب همچنان ادامه داره. این هم نکته دوم در رابطه با این مسئله مهم. ببینید، این که بنده عرض کردم اینهایی که آمدن به جنگ سیدالشهدا مسلمان بودن، گویا برای بعضیا این حرف هضم نشده، چون گوشه به کنار ما میشنویم بعضیا چی میگن. میگن فلانی گفته که اینهایی که آمدن به جنگ سیدالشهدا اینا مسلمان بودن. خب بله، حالا هم عرض میکنم، خب تاریخ تبری رو نگاه کنید، ابن اسیر را در کاملش نگاه کنید، هر دوی اینها و دیگران نوشتن که عمر ابن سعد در صبح روز عاشورا صلی به ناس نماز صبحشو خوند، بعد آمد به جنگ کی؟
سید
شهدا. صلی به ناس یعنی چی؟ یعنی من مسلمانم.
امام جماعت بوده دیگه.
بله، یعنی من مسلمانم. اون وقت جالب اینجاست که نماز صبح را خوندن، این حرف من تبدیل که از بزرگان اهل سنته، در تشهدشون هم گفتن که الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد. این دانشمند سنی مذهب میگه شما در تشهدتون گفتید آل محمد، بعد از نماز به جنگ آل محمد رفتید.
حالا آل محمد رو بعید گفته باشن ها.
حالا ایشون اینه میگه، ایشون اینه میگه، میگه در تشهد آل محمد باید گفته بشه و حتما شما گفتید. اون وقت چی شد؟ نمازتون تمام شد، رفتید به جنگ آل الله. پس اینها میگفتن چی؟ ما مسلمانی. و از این بالاتر عزیزان تاریخ رو مراجعه کنن، استبعاد از حرفای من نکنن. تاریخ نوشته که عمر ابن سعد در روز 11 هم ظاهرن خلاصه بر همه کشته های خودش نماز خوند، اما کشته های سید الشهدا رو رها کرد. چه نمازی خوند؟ خب نماز میت بود. پس شما هم اول صبح به اصطلاح نماز صبح رو خوندید، بعد از کشتار آمدید چیکار کردید؟
نماز میت.
کشته هاتون رو بر روی میت هاتون خوندی.
اسلام بود، اما چه اسلامی؟
آفرین، اینو میخوام بگم. باریکلا. پس اسلام بود، نمیگیم اسلام نبود، اما اسلام ابو سفیان بود، اسلام معاویه بود، اسلام یزید بود. اینا نمیدونن چرا بعد نمیخوان متوجه بشن.
مثلا تو خطبه های امام حسین علیه السلام یا شیعت و آل ابی سفیان.
آل ابی سفیان. پس اسلام بوده، نگن نبوده، اما چه اسلامی بوده؟ اسلامی که به خودشون اجازه بدهن بعد از نماز صبح شمشیر به روی پسر دختر پیغمبر خدا بکشه. این اسلام بوده؟
همون اسلامی که از پیغمبر گرفت
و این همون بوده واقعا؟ کدام اسلام بوده؟ پس اسلام بوده، اسلام اموی بوده، اسلام دموی بوده، نه اسلام حسینی و نه اسلام محمد. باز بگم؟
خواهش میکنم. بله، بفرم نکته پایانی اگر.
عرضم به حضور انور شما نکته سوم، نره من فهرستوار نوشتم چون بحث آخره. نکته سوم در رابطه با قیام سید الشهدا که من روی این نکته در این دو ماه خیلی پافشاری کردم، چه در این برنامه در محضر شما و چه در برنامه‌ای که در اصحاب الحسین داشتم که ظاهراً از شب اول محرم تا شب اربعین شنیدم این بحث ادامه داشته، در اونجا من به این نکته خیلی تأکید کردم، اینجا اشاره میکنم. و اون این است که آقا قیام سید الشهدا به خاطر ادای وظیفه بود، این خیلی مهمه. اصلا برای ایشون پیروزی مطرح نبود، تشکیل حکومت مطرح نبود. چیزی که ذهن مبارک سید الشهدا را به خودش مشغول کرده بود این است که به وظیفه خودش عمل کنه. وظیفه امام حسن مجتبی قیام نبود، وظیفه امام حسن مجتبی اون صلحی بود که شد زمین ساز چی؟ قیام سید الشهدا. پس ائمه هم به زمان آشنایی دارن که کی باید قیام کنن. اگر امام حسن مجتبی صلح کرد، عمل به وظیفه کرد. اگر هم سید الشهدا در سال 61 هجری قیام کردن، عمل به وظیفه کردن. و اگر امام جعفر صادق سکوت کرد و دید راه نجات دین و اسلام در نشر روایات رسول گرامی اسلامه، اون راه نشون طی کرد.
یا وجود آقا علی ابن موسی رضا که بعد شهادت اون ولایت عهدی هم که پذیرفتن،
اون به خاطر اسلام بوده. اینو باید عزیزان خوب متوجه بشن که ائمه چون هایی که قیام کردن، چون هایی که سکوت کردن و قعود کردن، و چون ائمه‌ای که میگم منظور امام محمد باقر، امام جعفر صادق، این دو امام، آقا در دوران این دو امام دوران شکوفایی روایات و احادیث بود. اینا توانستن از این فرصت طلایی روایات رو برای مردم منتشر کنن. پس اونها عمل به وظیفه کردن، ایشون هم عمل به وظیفه کرد. عمل به وظیفه سید الشهدا در این بود که به ظالم بگه نه، به ظالم بگه نه، به طاغوت بگه نه. یه درسیه برای امروز ما. واقعا اگر ما خواسته باشیم از واقعه کربلا درس بگیریم، یکی از درساش همینه، مثلی لا یبایع مثله، امکان نداره، امکان نداره مانند منی با مانند یزیدی بیعت کنه. بیعت معنا نداره. بیعت با کی؟ این یعنی انسان باید در برابر طاغوت کوتاه نیاد. و آقا امروز متاسفانه بعضی از کشورهای منطقه ما گرفتار این مرض شدن، گرفتار این مشکل شدن که صاف رفتن در دامن دشمن، در دامن آمریکا. قرآن میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اینا دارن درست برخلاف قرآن عمل میکنن. پس نکته چهارمی که در رابطه با سید الشهدا باید عرض کنم این است که حضرت عمل به وظیفه کردن. حضرت وظیفه شناس بودن و وقت شناس بودن. اما نکته دیگر که شما اشاره فرمودید مسئله شبهاته.
بله.
ما در این دو ماه الحمدلله اون عمده شبهات رو مطرح کردیم. ممکنه بعضی بگن آقا این شبهات سرمنشأش کجاست؟ سرمنشأش خانه ابن تیمیه است. اونجاست. اکثر شبهاتی که در رابطه با عاشورا و در رابطه با امیرالمؤمنین، من به عنوان کسی که این کتابهای این آقا رو شاید چندین بار زیر و رو کردم، شخص ابن تیمیه است. و بدبخت‌تر از ابن تیمیه و بیچاره تر از ابن تیمیه و ذلیل تر از ابن تیمیه این وهابیون تکفیری هستن که این طور دارن حرفای ابن تیمیه رو نشخوار میکنن و مرتب پارسال گفتن، امسال میگن، سال دیگه میگن، سال بعدش هم
حرف جدیدی هم ندارن.
هیچ حرف جدیدی این آقایان برای گفتن ندارن. و من تعجب میکنم شما عوض اون که از پسر دختر پیغمبر دفاع کنید، از ظالم دفاع میکنید. پس تمام این شبهاتی که مطرح میشود خانهش ابن تیمیه.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما حضرت استاد. تقریبا جنبندی خیلی خوبی بود برای عزیزانی که شاید نتونستن. البته ما خیلی جزئی تر خیلی شبهات رو اینا رو جواب دادیم، اما یک کلیتی از آنچه که از ابتدای ماه محرم تا الان در برنامه شمس و زهاب مطرح شد، حضرت استاد به کلیات مباحث اشاره کردن. با افتخار برنامه شمس و زهاب رو تقدیم حضور شما عزیزان دلم، بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت میکنم.
سنزع الود ما جسا وطه فوقنا علم بسماء الحب قد رفى وطه سوى شمس زدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما کم کم داریم نزدیک میشیم به رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پس فردا شب شب رحلت و شهادت پیامبر رحمت هست. انشاءالله بخشی از همین برنامه رو پایانش رو اختصاص خواهیم داد به این موضوع و در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. اما حضرت استاد، خب خیلی شبهات مطرح کردن، خیلی فتنه ها و حیله هایی رو به کار بردن، خیلی راه هایی رو در واقع رفتن برای اینکه فکر و اندیشه و اذهان رو به سمت خودشون ببرن. خونسا کننده این حیله ها، این دشمنی ها، این مکر ها چی بود؟
راه پیمایی اربعین. آقا امسال راه پیمایی اربعین اونایی که آمدن تعریف میکنن از اون خود حضرت.
بله واقعا بی‌نظیر.
اصلا میگن امسال هم از ایران حضور بی‌نظیر بوده.
بله.
و هم از کشورهای دیگر. ببینید شما پارسال دولت عراق اعلام کرد از 30 کشور ایام اربعین آمدن کربلا. امسال گفت از 60 کشور.
بله.
اینا چیزی کمیه؟
خیلی عجیب بود آقا، در مسیر انواع و اقسام پرچم‌ها رو ما می‌دیدیم.
ببینید. این یعنی خونسا کننده حرفای امثال ابن تیمیه.
همین توطعه ها، همین حرف
واقعا همینه. من یه وقت بیکرد دوستان عرض کردم اگر سال آینده، سالهای آینده ویزا برداشته بشه، ممنوعیت ها برداشته بشه از اون طرف که این اصلا امکان نداره، کشورهای اسلامی کمک نکنن، کارشکنی نکنن، بگن آقا آزاد، هر کس بخواد بره ایام اربعین کربلا آزاده، اعلام کنن ها، از خودشون جرأت به خرج بدن که امکان نداره، اون وقت خواهی دید که سالهای آینده آیا به مرز 50 میلیون میرسد یا نه.
همه ایرانی ها میرن ماشاءالله.
از چی میترسه دنیا؟ از چی میترسید شمایی که دارید این اخبار رو سانسور میکنید یا طبق خواسته خودتون پخش میکنید، ابتر نقل میکنید، به اصطلاح قیچی شده نقل میکنید، بعدم میگید دولت ها کار دولت هاست. خب شما هم که دولت هستید، بسم الله انجام بدید. پس بی عرضه اید، پس بی عرضه اید، نمیتوانید مانند ایران و عراق در یک ظرف مکانی معلوم، من نمیگم 20 میلیون، میگم 15 میلیون.
بله.
جمع بشن،
عرضه دارید بکنید،
انجام بدید، اشکالش کجاست؟ پس معلوم میشه عرضه ندارید، نمیتوانید. حالا که نمیتوانید کارشکنی نکنید. پس این که فرمودید خونسا کنندش چیه؟ اولا خون سید الشهدا است. اینا آقا 11 ماه تمام در شبکه‌های معلوم الحال وهابیت تکفیری علیه سید الشهدا و علیه کربلا و اربعین تبلیغات میکنن. با یه هفته آمدن از گوشه و کنار جهان تمام این تبلیغات اینها چی میشه؟ خونسا میشه و از بین میره. پس اینجا وظیفه ما سنگینه.
حالا استاد، این شبکه ملعون انگلیسی بی بی سی دیگه خیلی هنر کرد. من داشتم یه بخش نگاه میکردم، گفت آره جمعیت چند هزار
من نظر
نفر...
به اون داشتم بله
آره چند هزار نفری
بله اینا معلوم میشه اینها واقعا از این مسائل ترسیدن. ایران عزیز ما امسال آقا کسی باور نمی کرد از سال گذشته بیشتر مردم بیان کربلا. این آقا اینو می طلبد که باید کاری بکنیم سید الشهدا رو به دنیا معرفی کنیم. این فرصت خوبیه. سید الشهدا به اهل بیت آقا هنوز برای دنیا معرفی نشدن. همین امسال دارن شبکه دو بود یک جوان آمریکایی را باش مصاحبه کردن. من از آمریکا آمدم و میگفت این راهپیمایی اربعین بنده را وادار کرد در این که برگردم بیشتر در رابطه با حسین مطالعه کنم. برادران اهل سنت، مسیحی ها، غیر مسیحی ها، همه امسال وارد به اصطلاح این فضا شده بودن. پس بهترین فرصت برای معرفی اهل بیت، فکر اهل بیت، هنوز ما نتوانستیم فکر اهل بیت را برای دنیا درست جا بیندازیم. الان وقت خوبیه که ما بتوانیم واقعا فکر سید الشهدا، فکر اهل بیت را برای دنیا درست جا بیندازیم
انشاءالله. خب ما الحمدلله خدا را شکر دیدیم حضور میلیونی، ده ها میلیونی عاشقان و شیفتگان امام حسین علیه السلام رو، اصلا باید هم همینجور باشه. امام حسین وقتی که اونطور عیسی رو از خود گذشتگی کرده و نامش در تاریخ مانده، باید در سال 1440 هجری قمری این شکل این اتفاق بیفته و میلیون ها عاشق و شیفته و دلباخته در مسیر قرار بگیرن. و البته مرحبا به مردم عراق، مرحبا مرحبا صدها مرحبا و تحسین به مردم عزیز و مهمان نواز عراق که واقعا واقعا سنگ تمام گذاشتن. حاجاب صحنه ها خیلی عجیب غریب بود. من یه صحنه رو دیدم، یه پیرمردی یه ظرفی رو دستش گرفته بود خلال دندون، هم چوبای ریز
مردم میده.
آره هم چوبای ریزی که مثلا اون حالا یه غذای خوردم. ببینید این میگه یعنی همه، مثلا شاید نمیدونم کاری که من میتونم بکنم همینه، از اینم دریغ نکرده. خب این هیچ جای عالم پیدا نمیشه، نمونه و مثلی پیدا نمیشه و الحمدلله که همه اینها به برکت امام حسین است. استاد ما تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم، حالا با توجه به اینکه در آستانه رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هم قرار داریم، یعنی سه شنبه شب، شب رحلت ایشون
پس
فردا شب و شب شهادت آقای محسن مشتبه علیه السلام، قدری هم در مورد پیامبر گرامی صحبت بفرمایید.
در رابطه با پیغمبر اکرم من خود میخواهم به یک روایت اشاره کنم و اون روایت را متاسفانه جناب بخاری اصلا نیورده. چرا الان بگذاریم؟ مسلم اوورده و جناب حاکم در المستدرک و علی الصحیحین جلد 3 دوستان نشون بدن صفحه 114 حدیث 4754 حدیث از جناب زید بن ارقم صحابی معروف پیغمبر است.
البته این چاپش فرق داره با اون چیزی که شما فهمید. بله.
قال رسول الله انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. همون حدیث چیه؟ ثقلین.
ثقلین بعد.
یه وقت ما بحث سندی میکنیم، یه وقت بحث دلالی میکنیم. اگر بخوایم بحث سندی کنیم، دو نفر از نقادان حدیث، یک حاکم نیشابوریه، دو حافظ ذهبیه. هر دو میگن این حدیث درسته. حالا از جناب حاکم سوال میکنم و از جناب آقای ذهبی، شمایی که میفرمایید درسته است، خب یه قدری در رابطه با حدیث با ما صحبت کنید. حدیث چند تا محور داره؟ چون میگید 10 دقیقه وقت داریم، مجبورم سریع این محورها رو عرض کنم. یک، محور اول تأکید بر قرآنه که پیغمبر اکرم بر قرآن کریم خیلی تأکید میکردم. دو، تأکید بر اهل بیته. این خیلی مهمه، خیلی مهمه که پیغمبر اکرم در حدیث ثقلین کار بسیار مهمی را انجام دادن و اون این است که اهل بیت پاک خودشون را آوردن و در اداد و در ردیف و در کنار قرآن خودش
قرار دادن. بعد
ذهبی حاکم نیشابوری، فقه الحدیث مهمه یا نقل الروایه مهمه؟ فهم الروایه مهمه یا نقل الروایه مهمه؟ خب روایت رو بر ما معنا کنید. یعنی چی پیغمبر اکرم در جاهای متعدد مخصوصا در اون ساعات آخر عمر شریفشون به حدیث ثقلین اشاره کنن؟ حاکم نیشابوری یه قدری انصاف به خرج بده. جناب ذهبی نقاد حدیث انصاف به خرج بده. قرار دادن اهل بیت کنار قرآن چیزی جز عصمت اهل بیته؟ نه.
بله.
پس حدیث ثقلین که حضرت فرمود انی تارکون فیکم و ثقلین، اول کتاب خدا، دوم اهل بیت یا عترت من، این یعنی پیغمبر میخواهم بفرمایند که بابا اون کسانی را که بنده در ردیف قرآن قرار دادم همون گونه که قرآن مسئول از اشتباه و تحریفه، اهل بیت من هم مسئول از خطا و اشتباه هستن. و جالب اینجاست که پیغمبر در این حدیث نفرمودن لم، فرمودن لن،
یعنی نفی ابد،
نفی تأبید، نه لام جازمه. این یعنی چی؟ این یعنی امکان ندارد، امکان ندارد برای یک لحظه اهل بیت من از قرآن جدا بشود. آیا این چیزی جز عصمت اهل بیته؟ الان که ما میاییم و میگوییم اهل بیت باید معصوم باشن، عده‌ای سر و صدا به راه میاندازن که عصمت مخصوص پیغمبر اکرمه. آقا حدیث ثقلین را جز آدمی مانند ابن تیمیه تضعیف میکنه و قبول نداره و هیچ وقت ما از امثال ابن تیمیه انتظار نداریم که بگن حدیث ثقلین درسته.
بله، توقعی نیست.
خب اگر شد حدیث ثقلین درست، حضرت می‌فرمایند که ایها الناس این دو از هم جدا نمی‌شوند. اون وقت سفارش مؤکد پیغمبر اکرم بر اهل بیت، کدام اهل بیت؟ اهل بیتی که منحصرن به همین چند نفر. اهل بیتی را که ما عرض می‌کنیم و بر اون پافشاری می‌کنیم، همون اهل بیتی هستن که ریشه در کتاب‌های عمده اهل سنت دارد که اهل بیت جزء همسرای پیغمبر نیست.
همسران پیغمبر جزء اهل بیت،
هرگز همسرای پیغمبر جزء اهل بیت نیستن. و این چیزی است که پیغمبر اکرم خودشون هنگامی که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اینو من نمیگم، کلینی هم نمیگه، صدوقم نمیگه، جناب حاکم حسکانی حنفی متوفای قرن پنجم در شواهد و تنزیل جلد اول زیر این آیه روایات را نقل میکنه. یکی چه فقط عرض کنم، ام سلمه میگه من نشسته بودم وقتی که امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، صدیقه کبرا رفتن زیر کسا، گفتم یا رسول الله منم بیام تحت الکسا، فرمود تو همونجا باش، انکی علی خیر یا انکی الی خیر. این یعنی مفهوم همسر با مفهوم اهل بیت دوتاست.
تو خوبی اما
بله،
اینجا فهم میکنم
از اهل بیت من نیستی، تو همسر من هستی. این معلوم میشه پیغمبر در حال حیات خودشون میان این دو دائره جدایی انداختن. خب اگر اهل بیت مختص شد به اون افرادی که در زمان نزول آیه هستند، و پیغمبر اکرم طبق روایت جوینی شافعی شیخ ذهبی و استاد ذهبی میگه پیغمبر اکرم فرمود اسم چند نفر از ائمه را تا امام 12 پیغمبر اکرم برد که اینها جزء اهل بیت من هستند. پس روایت را یه بار دیگه برای تیمن و تبرک میخوانم و عرضم تمام. زید بن ارقم میگوید قال رسول الله انی تارکن فیکم الثقلین، من میروم. پیغمبر آقا پدر این امته، میگه من از میان شما میروم اما دو شیء نفیس، دو شیء گرانبها را میگذارم و میروم، کتاب الله و اهل بیتی.
بله.
کتاب خدا و اهل بیت من، و انهما، و این دو لن يتفرقا، هرگز این دو از هم جدا نمی شوند حتی یردا علی الحوض. جناب حاکم نیشابوری این آره
علی الحوض،
حتی یردا علی الحوض، علی هر دوش هست اینجا. بله. علی الحوض هست.
بله.
میگه هذا حدیث صحیح الاسناد، این حدیث درستیه. پاورقی ذهبی حاشیه میزنه میگه این حدیث درسته. اگر حدیث درست شد پس باید بعد از رحلت پیغمبر اکرم رفت دنبال قرآن و رفت دنبال اطرت. وقت داریم؟
تقریبا یکی دو دقیقه.
سوال، چرا پیغمبر اکرم در حدیث ثقلین این همه روی کتاب خدا و اطرت تأکید میکرده؟ این برداشت بنده است، این تحلیل بنده است. ایشون که انهو می دانستن که یه روزی در مرض الموتشون عده شعار حسبنا کتاب الله را بلند می کنن. بود دیگه، حسبنا کتاب الله حرف درستی نیست. الان من نمی خوام وارد این مقوله بشم و الا این کلام برخلاف گفته خداست، برخلاف گفته نبی مکرم. بله. اسلامه،
برخلاف همین روایته.
بله، حسبنا کتاب الله. بله. یعنی مردم بعد از پیغمبر خودشون برن دنبال کتاب خدا. خب بابا پیغمبر اکرم میفرماید انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب خدا و اهل بیت من، یعنی باید بعد از من این هر دو باید با هم باشن. ایشون میگه حسبنا کتاب الله، و امیدوارم انشاءالله خداوند عز و جل آنی میان ما و اهل بیتش جدایی نیندازد. عمری باقی موند انشاءالله هفته آینده بحث خودمون را پیش خواهیم گرفت.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. الحمدلله به برکت سید الشهدا و به برکت محرم و صفر ما در طول این دو ماه در برنامه زنده شمس و ضحا که ویژه بحث اعلمیت و افضلیت امیر المؤمنین رو بحث میکردیم، اختصاص دادیم بحثمون رو به واقعی کربلا، شهادت امام حسین و شبهاتی که حول محور این موضوع هست. انشاءالله از هفته آینده به شرط حیات بحثمون رو در مورد آقا جانمون مولامون ادامه میدیم. تمام قد دفاع میکنیم از اعلمیت و افضلیت حضرت مولا، و البته حقیر هم فردا عازم مشهد و رضا هستم و انشاءالله در کنار حرم نورانی و ملکوتی سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا دعاگوی همه شما خواهم بود. ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت تک تک شما. در فنا از حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، یا علی، خدا نگهدار.